Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با برکت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام را خدمت شما همه مسلمانان جهان و آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با مشکل و پرابلم چاقی و افزایش وزن کودکان صحبت بکنیم. از شیوع رو به افزایش چاقی که گفته شد حدود 30% کودکان و اطفال در جهان دچار مشکل چاقی شدند. شرایط و معیارهای وزن مناسب در جلسه قبل مورد توجه قرار گرفت. نکات بسیار مهمی را دکتر صاحب اشاره داشتند و همینطور راجع به علل و عوامل مؤثر تاکیداتی شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علتها و دلایل که صحبت شد، در میان علتها به مسئله کمکاری تیروئید به عنوان مریضی که میتونه زمینه ساز چاقی در طفل و اطفال ما باشه اشاره کردین. اینال ای بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم چی علائم و نشانه هایی داره که والدین، پدرها و مادران متوجه شوند که طفلشان ممکن است کمکاری تیروئید داشته باشه، تا به موقع برای بررسی و تشخیص خود بیماری مراجعه بکنن و از طرفی هم از او عارضه چاقی جلوگیری شوه؟ در این رابطه راجع به علائم و نشانه ها یک توضیحات بفرمایید.
واقعا کودکان مثل گروه بزرگسالان تمام علائم رو ممکنه نشون ندن و گاهن یک کودک ممکنه مبتلا به کمکاری تیروئید باشه ولی پدر و مادر نتونن تشخیص بدن، یعنی علامت خاصی رو تو این کودکشون نبینن. ولی عمده علائمی که در واقع پدر مادر رو پیش ما میکشونه و فرزندشون رو پیش ما میارن کاهش رشد قدی است. یعنی یکی از عوارضی که کمکاری تیروئید در گروه کودکان داره در واقع جلوگیری از رشد نرمال قدی کودکان و از طرف دیگه افزایش رشد وزنی. یعنی از یک طرف وزن بچه بالاست، از یک طرف قد بچه خوب رشد نمی کنه. و وقتی که مراجعه می کنم و ما برخورد می کنیم با این قضیه، اونجا هست که جز تست های آزمایشگاهی که ما برای هر کودک چاق یا با رشد کم یا توقف رشد یا قد کوتاه پیش ما میان در واقع تستای عملکرد تیروئیدی هست. از طرف دیگه ممکنه علائم دیگه مثل خشکی پوست، خشکی مو، ریزش مو، رنگ پوست کاهی، سستی و رخوت در کودکی که باید نشاط داشته باشه، با همسن و سالاش بازی کنه، سستی داره، زود خسته میشه، حالت رخوت داره، اینها هم جز علائمی هست که در واقع کمکاری تیروئید در کودکان ایجاد میکنه. بنابراین مشخصش رشد قدی کمی هست که بچه ها پیدا میکنن و احیانا افزایش وزنی که نسبت به قد پیدا میکنن باعث میشه که پیش ما بیان و ما توی بررسیایی که انجام میدیم متوجه کمکاری تیروئید میشیم که خوشبختانه قابل درمان هم هست.
متشکرم خانم دکتر. شما با علتها و عواملی که باعث چاقی اطفال میشه صحبت کردین و اشاره داشتین. علایی که ما یکقدر حساس هستیم و بحث میکنیم که چاقی و افزایش وزن نامطلوب کودکان باید کنترل شوه، مراقبت شوه. ایمی مشکل چاقی چی هست خانم دکتر؟ عوارض و ضررها و تاوانهای چاق بودن در اطفال برای زندگی و سلامت و صحتشان چی چیزهایی است؟ در این رابطه اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
بله. همطور که شما اشاره فرمودین چاقی عوارضی داره و ما تمام تلاشمون این هست که از این عوارض پیشگیری کنیم و در واقع برمیگردیم به نقطه اول که پیشگیری از چاقی است. چرا؟ چون کودکی که در سنین پایین، به خصوص هرچه سن پایین تر باشه، اضافه وزن و چاقی در کودک ایجاد بشه، زمین سازی برای بیماری های مهمی مثل بیماری قلب عروقی و دیابت در سنین بزرگسالی است. و چه بسا تسلب شرائینی که در سنین بزرگسالی، مثلا یک آقا یا یک خانم در سن 40-45 سالی که دچار سکته های قلبی یا اختلالات کارکرد عروق قلبی میشن، این پایه‌گذارش از سنین کودکی بوده و یکی از عوامل مهم که باعث این بیماری میشه در سن بزرگسالی همین چاقی در زمان کودکیه که ما خیلی همون بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مورد دیگه بیماری دیابت، به خصوص دیابت نوع 2. بهتر اینو اشاره کنم چون که دیابت نوع 1 متفاوت است از دیابت نوع 2 و دیابت نوع 2 رو ما در اکثر مواقع در سنین بزرگسالی و بالای 40 سالگی می‌بینیم و پایه‌ریزیش از همون دوران کودکی می‌تونه باشه با اضافه وزن و چاقی. بنابراین اینجا باز اهمیت پیشگیری از چاقی در سنین کودکی برای پیشگیری از دیابت نوع 2 در سن بزرگسالی در واقع اینجا مشخص میشه.
بله.
از طرف دیگه ثابت شده طی تحقیقات مختلف که افرادی که چاق هستن در سنین بزرگسالی مستعد یک سری بیماری های بدخیم میشن، مثلا خانم های چاق در معرض سرطان سینه هستن یا یک سری از بدخیمی هایی که در سنین بزرگسالی در هر دو جنس، هم جنس مذکر هم جنس مؤنث دیده میشه. بنابراین اینجا خیلی مهمه از نظر سلامتی که ما این قضیه رو از همون دوران کودکی پیشگیری کنیم و یک وزن نرمال، یک رشد نرمال رو برای کودکمون رقم بزنیم تا یک فرد بزرگسال سالم در آینده تحویل اجتماع بدیم.
بله، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. بعضی افراد و فامیل ها و خانواده ها باورشان ایست که فکر میکنن که کودک و طفل ما حالا در سن 2-3 سالگی 4 سالگی مثلا اگه چاق هستن، این وقت بزرگتر شد، جوان شد، خود به خود لاغر میشن و ضرورت نداره که ما از حالا نگرانی و تشویش داشته باشیم و کنترل و مراقبت بکنیم. آیا این باور و برداشت درست هست؟
همیشه صادق نیست و معمولا اونهایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن این چاقی رو یدک میکشن تا سن بزرگسالی و معمولا به این شکل نیست که خب تا سنین کودکی چاقی وجود داشته بعد از بلوغ لاغرندام میشن. ممکن اتفاق بیفته ولی این اصلا یه فرمول قانونی و علمی نیست که برای بچه‌ها در نظر بگیریم که الان چاق، مسئله نیست وقتی که به سن بلوغ رسید لاغر میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم عوارض چاقی در سنین بزرگسالی از همون دوران کودکی پایه‌ریزی میشه. پس بنابراین بهتره اگر کودکمون مبتلا به چاقی یا اضافه وزن هست از همین الان به فکر این باشیم که یک وزن نرمالی برای فرزندمون در واقع رقم بزنیم.
دکتر صاحب، البته به عمده‌ترین عوارض چاقی در اطفال اشاره شد، آیا چاقی در کودکان و اطفال روی پروسه و روند بلوغ و بالغ شدن اطفالم تاثیر داره؟ ممکنه اطفال چاق دچار بلوغ زودرس شوند، یعنی زودتر از وقت بالغ شوند، یا بالعکس دیرتر بالغ شوند؟ و روی رشد قدی هم که گفته شد اثر داره، در این رابطه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
ببینید چاقی اون کودکانی که چاق هستن به نظر درشت تر از سایر کودکان هم سن و سال خودشون، و این یک جور در واقع چاقی اگزوژن ما اصطلاحا هم به کار میبریم، چاقی که در واقع منشأ ژنتیکی یا منشأ بیماری نداره، فقط به خاطر کالری کارش موثر بوده. به ظاهر به این شکله که پدر و مادر میگن بله دختر یا پسر ما از همه قدش بلندتره، در این حال خیلی هم خوبه، رشدش هم عالیه، و ممکنه مقطعی ما به این شکل بله ببینیم یک بچه های چاق هستن و قدشون هم بلند هست نسبت به گروه همسالان، ولی این پترن یا در واقع این الگو رعایت نمیشه. این الگو همیشگی نیست. این درسته که گاهی وقتا چاقی باعث جلو انداختن سیر بلوغ بشه، ولی یک فرمول قطعی و قانونی نیست. و طرف دیگه بچه‌هایی که خیلی چاق هستن و حالا به نظر درشت میان، ولی در نهایت با توجه به این عاملی که الان ذکر کردیم قدشون آنقدرها بلند نمیشه که در واقع تصور میکنیم، به همین شکل پیش نمیرن، برعکس میشه.
سپاس و امتنان از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید، و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص غدد کودکان، در رابطه با علائم و نشانه های بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم صحبت کردند که یکی از دلایل چاقی و افزایش وزن اطفال میتونه باشه. در مورد ضررها و تاوانهای چاقی هم صحبت کردند که میتونه در آینده در جوانی و در بزرگسالی یک طفل که چاق است ممکنه اینمی چاقی زمینه ساز امراض قلبی عروقی شوه، تنگی عروق شوه، مشکلات مغزی شوه، زمینه ساز دیابت یا مرض شکر و قند خون در بزرگسالی شوه، همینطور زمینه ساز بعضی از سرطانها و کانسرها در سنین بالاتر شوه، بلوغ زودرس ممکنه داشته باشه و اینطور یک مشکلات. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر عباسی، تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما. اگر یک مقدار در مورد راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت بکنین که چه کار باید شود، پدر و مادر چه نکاتی را مراعات کنند که پیشگیری شود، وقایه شود، جلوگیری شود از چاق شدن اطفالشان.
همونطور که همه ما میدونیم پیشگیری از درمان بهتر، بنابراین تمام سعی و تلاش ما این است که در سنین کودکی از چاقی پیشگیری کنیم. ولی اینو باید بدونیم که این فقط کار یک قشر خاصه است، یعنی فقط مسئولیت به عهده کودک پدر و مادر نیست. بنابراین یعنی در واقع پیشگیری از این قضیه مستلزم همکاری محیط و جامعه هم هست. به چه نحو؟ اجازه بدین اول در مورد اینکه از همون ابتدای تولد ما چطور پیشگیری کنیم که یک نوزادمون در آینده دچار چاقی نشه، من یاری کوتاه بکنم که قبلا هم اشاره کردم.
بله.
بهترین زمان برای شروع شیر مادر در یک نوزاد 1 ساعت اول هست و در واقع شیر مادر، خود شیر مادر پیشگیری میکنه از چاقی. بر این تمام تلاش ما بر این باشه که شیرخوار ما از شیر مادر تغذیه کنه. و منظورمون از شیر مادر چی هست؟ سعی و تلاش بر این باشه که مادر تا سن 6 ماهگی صرفا و فقط بچه رو با شیر مادر تغذیه بکنه و از سن 6 ماهگی غذاهای کمکی برای شیرخوار شروع بشه طبق برنامه. و بر این اساس که هرچه سن شیرخوار ما جلوتر میره چه نوع مواد غذایی رو باید به اون شیرخوار بدیم که نه از نظر گوارشی دچار مشکل بشه و نه از نظر وزنگیری دچار مشکل بشه. و این شیر مادر باید تا سن 2 سالگی یا 22 ماهگی 24 ماهگی ادامه پیدا بکنه در کنار تغذیه کمکی. و این رو هم ذکر کنم خدمتتون، این هست که تا قبل از 1 سالگی غذای اصلی یک شیرخوار شیر مادر هست و غذا همونطور که از نام اون پیداست غذای کمکی بعد از غذای اصلی که همان شیر مادر هست قرار داره. بنابراین خانواده هایی که به اشتباه یا در واقع ذوق میکنن که بچهشون شروع کرده به غذا خوردن، اول غذا رو به بچه میدن و بعد شیر مادر رو میدن، کودکشون دچار اختلال وزنگیری میشه.
بله.
ولی بعد از 1 سالگی این روش عوض میشه، یعنی بعد از 1 سالگی شیرخوار یا کودک ما میتونه سر سفره بشینه، از غذای سر سفره استفاده کنه و غذای سفره غذای اصلی و شیر مادر در کنار اون است. پس بنابراین این شد در زمان شیرخواری. خواهشم این هست که از اضافه کردن شیرینی، شکر، قند و اضافه کردن نمک به غذای بچه پرهیز کنید. همونطوری که در واقع متخصصین کودکان و در واقع کارشناسای ما که در مرکز بهداشتی مستقر هستن و طرز تغذیه کمکی رو به مادرها یاد میدن، اونها هم ذکر میکنن که نیازی نیست در این سن به غذای بچه شکر یا نمک اضافه بشه و همینطور کنترل چربی هست که به چه میزانی باید چربی رو به غذای بچه اضافه کرد. به همین شکل اگر که بچه بیاد جلو و از غذای سفره استفاده بکنه، معمولا بچه های ما اختلال در وزنگیری، همطوری که دقت میفرمایید من از لفظ اختلال در وزنگیری در واقع استفاده میکنم، چه در جهت کاهش وزن چه در جهت رشد، دچار این حالت نمیشن. و تمام سعی ما بر این باشه که 1 از غذاهای پرکالری کم سود که مواد مغذی و ریزمغذی کمی دارند ولی در عوض چربی و نمک و شکر زیادی دارند و کالری بیهوده به بدن بچه ما میرسونن، در عوض بچه ما دچار سوء تغذیه میشه، دچار سوء تغذیه میشه، ما پیشگیری کنیم و ندیم این غذاها رو به بچه‌مون. الگوی غذایی هر بچه‌ای رو من مادر، من پدر به بچه‌م یاد میدم. بنابراین وقتی که من خودم فست فود رو میارم به بچه‌م معرفی میکنم در سن 3 سالگی، یک حجم زیادی از پیتزا و همبرگر و چیزبرگر رو جلوی دست بچه‌م و سیب زمینی سرخ کرده رو میذارم، توقع نخواهم داشت که وقتی بچه من به سن مثلا 5 سالگی برسه و اضافه وزن داره، حالا از دستورات غذایی یه پزشک یا متخصص تغذیه پیروی کنه که شما نباید اینو بخوری، اونو نخوری. بنابراین نقش پدر مادر خیلی مهمه تا اینکه بچه وارد مهد کودک بشه یا وارد مدرسه. خلاصه بشه. در مهدای کودک ما بایستی فضا طوری باشه برای فعالیت بدنی بچه، فضا به اندازه کافی و برنامه درست داشته باشن و تغذیه‌ای که در مهد کودک انجام میشه هم باید تحت نظارت باشه که به چه شکل. در زمان کودکی هم مدارس خیلی نقش مهمی دارن در تنظیم رشد و وزن بچه ها. به چه نحو؟ بایستی فضای کافی در اختیار داشته باشن، بایستی ساعاتی رو یا دقایقی رو برای فعالیت بدنی برای بچه ها در نظر بگیرن و جز برنامه اونها گنجونده بشه. اگر فضای مدرسه به اندازه کافی نیست، برای فعالیت های بدنی خارج از مدرسه برای بچه ها برنامه ریزی کنن. و اگر غذایی رو احیانا به عنوان وعده نهار یا میان وعده به بچه ها داده میشه، اون غذا کاملا کنترل شده باشه از نظر مواد غذایی مغذی و کالری که به چه شکلی به بدن بچه میرسه. و از طرف دیگه ما به عنوان مادر که اسنک یا در واقع میان وعده توی کیف بچه‌هامون میذاریم، از همون ابتدای بچگی سعی کنیم بچه‌هامون رو به خوردن سبزیجات، به خوردن میوه‌جات عادت بدیم.
بله،
به جای غذاهای آماده، ساندویچ‌های آماده که توی کیف بچه‌هامون می‌ذاریم، غذاهایی رو، ساندویچ‌هایی که خودمون در منزل تهیه می‌کنیم با نان، پنیر، سبزی و انواع اقسام میوه‌ها که در کیف بچه‌هامون می‌ذاریم. اینا جزء کارهاییه که ما می‌تونیم پیشگیری کنیم در کودکی.
خب، بسیار تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما در زمینه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، هم خودشان در زندگی ایر رعایت کنن و هم اینمین نکات به اطرافیان، دوستان، آشنایان خود منتقل کنن. به عنوان یک مأمور صحت عامه و یک نیروی صحی بهداشتی در جامعه، این اطلاعات و معلومات گسترش بدن. خب خانم دکتر عباسی، بعضی معتقد هستند که چاقی اولادایشان و اطفال باعث محکم شدن و قوی شدن استخوانای بدنشان میشه، باعث استحکام استخوانی طفل و اولادشان میشه. این واقعا درست است؟
همونطور که در ابتدای صحبت ها من اشاره کردم، کودکانی که دچار چاقی میشن به دلیل مصرف کالری اضافی که معمولا از منابع غذایی کم ارزش هست، دچار چاقی و افزایش بافت چربی در بدن میشن و اکثر اونها سوء تغذیه دارن. و تصور این که بچه‌ای که سوء تغذیه داره الزاماً بایستی وزن کمی داشته باشه، این تصور اشتباه هست. و حتی بچه‌ای که اضافه وزن داره یا چاق هست هم میتونه در کنارش سوء تغذیه داشته باشه. و اکثر بچه‌هایی که به این شکل چاق میشن و مصرف کالری بی‌رویه دارن، ریزمغذی‌ها رو کم دریافت میکنن. در نتیجه این تصور در واقع بالعکس هست و ممکنه واقعا به دلیل عدم دریافت ریزمغذی‌ها و ویتامین‌ها و مواد مغذی برای بدن عکس این اتفاق بیفته و ما شاهد در واقع عدم استحکام استخوانی در این کودکان باشیم.
تشکر دکتر صاحب. گرچه بیشتر و زیادتر تاکید و توصیه های شما روی وقایه و پیشگیری از چاق شدن بود و از بین بردن عوامل و شرایط اضافه وزن کودکان، بازم اگر کدام نقطه و توصیه در رابطه با درمان و معالجه اطفال چاق دارین بفرمایید.
در واقع درمان کودکانی که دچار چاقی هستن یا نوجوانانی که دچار چاقی هستن فقط مربوط به یک پزشک خاص یا یک در واقع تخصص خاص نیست و چند نفر بایستی که با هم همکاری کنند و تصمیم گیری کنند برای کودکی که چاق هست و براش برنامه ریزی کنند. وظیفه یک فوق تخصص قدرت کودکان این هستش که عوامل ثانویه چاقی رو در این کودک پیدا کنه و اون رو درمان کنه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، یکی از عوامل ثانویه کمکاری تیروئید بود که و یک سری از بیماری‌های دیگه که به دلیل ایجاد استرسی که در خانواده ایجاد میشه من امتناع می‌کنم از نام بردن بیماری‌ها، اونها رو متخصص قدرت کودکان در واقع پیدا می‌کنه، درمان می‌کنه و چاقی هم به تبعش درمان میشه. در صورتی که در چکاپی که متخصص کودکان انجام میدن یا فوق تخصص قدرت کودکان انجام میدن هیچ گونه بیماری زمینی وجود نداشته باشه، در اون صورت بایستی که با یک متخصص تغذیه در کنار متخصص قدرت یا متخصص اطفال کمک گرفته بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان در این برنامه سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.